بسم الله الرحمن الرحیم. بندم به موضوع خودم آرزوی شفای عاجل و صحت و سلامتی عاجل رو برای این دانشجوی فرهیخته و زحمت کش خودمون داریم. وقتی برنامه برگزاری این جلسه صحبت شد در شورای گروه و البته تا حد زیاد غافلگیرانه بود چون بنا نبود با سخنرانی علمی بشه، ولی در هر صورت پخته بنده گذاشتن که صحبت بشه. من خب یه سری موضوعات مختلف تاریخی مد نظرم بود و تو جنبندهی که داشتم دو تا موضوع رسیده بودم. البته این موضوعاتی هم که من توش کار کردم و تمرکز کردم مخصوصا تو یک دهه اخیر عمدتا موضوعات اصیل تاریخی و به عبارت زیرخاکیست، مخصوصا که الان ما بنایی هم داریم، تمامی کتابخونه اختصاصی و یادداشت‌های ما عملا رفته زیر خاک، باید بریم از زیر خاک با این جاروهای دستی بزنیم کنار اینا رو درد. دو تا موضوع من مد نظرم بود، یکی بحث زبان و ادبیات فارسی در قلمرو عثمانی بود که بحث خیلی مهمی است به عنوان تاثیرگذاری و در واقع توان تاثیرگذاری فرهنگی و اجتماعی زبان فارسی، چون تو حوزه های شناخته شده تاریخی به جز ایران که زبان مادری هست دو منطقه دیگه داریم که زبان فارسی واقعا توش تأثیرات شگرفی داشته از جهت مختلف، یکی شبه قاره هند، یکی عثمانی. دیدیم یه خورده شاید موضوعش به جهت تاریخی یک مقدار خشک و سخت باشه با توجه به ایام شعبانیه و مخصوصا جشن میلاد صاحب الزمان که در پیش داره نیمه شعبان. موضوعی که من در نظر گرفتم البته یک دوره خیلی طولانی است با این ضیق وقت، فقط من اون بخش‌های اساسی و نمونه‌ها و مصادیق تاریخی مهمش رو بیان می‌کنم، چون یه بحث خیلی مصوفا و مفصلی است در این مقاله محدود نمی‌گنجه. بحث طنز و تاریخ طنز در ایران هست که یک پدیده مهم ادبی و اجتماعی هست. طنز یک هنری هست که عدم تناسبات در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و حتی فردی رو که بر حسب ظاهر متناسب هستن نشون میده و این نشان دادن و بیان کردن این مسئله مایست خنده و انبساط خاطر میشه. این لغت یک خب واژه عربی است و در لغت معنی مسخره کردن، طعنه زدن، عیب کردن، سخن گفتن به رمز و استهزا است، ولی خب در طول تاریخ آثار مکتوب زیادی هم در این زمینه نوشته شده که بعضی از این آثار منثور هستن، یعنی متن کتاب هستن، و بعضی هم اشعار نظم هستن. البته بعضی از این آثار بدون قصد طنز نویسی نوشته شده، یعنی نویسنده این اثر رو نوشته به مرور ایام و گذشت زمان به خاطر سبک نگارش و گذشت زمان این کتاب خودش الان که ما بخونیم حالت طنز شده، مثل روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه. مرحوم کیومرث صابری وقتی گل آقا رو چاپ میکرد یکی از پاورقه های ثابت هفته نامه گل آقا یک ستون از روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه بود. الانم من به دانشجوام توصیه کردم و شما توصیه میکنم شب اگر خوابتون نمیبره و بی حوصله هستید قبل از خواب بگیرید این کتابو بخونید. الان نمایشگاه کتاب حتما امیرکبیر رو برده. یه این نکاتی هست بدون قصد طنز نوشته ولی الان طنز محسوب میشه، یا مثل سفرنامه مظفرالدین شاه به فرنگ. البته نکته‌ای که لازم به ذکر هست، بین طنز و هجو که در تاریخ همپای هم رفتن تفاوتی وجود داره. در هجو بیان زشتی و عیبی کسیه که اینو میخوان تخریب کنن و مخاطب شاعر یا نویسنده قرار گرفته، و در هجو مقاصد اصلاح طلبانه و بیان عدم تناسبات اجتماعی به چشم نمیخوره و متاسفانه زبان هجو یک زبان تند و بسیار وقیح است. ما در متون ادبیات فارسی هجو نامه هایی داریم که هنوز حالت خطی خودش رو حفظ کرده، اما زبان طنز، طنز واقعی، یک متن متین عفیف و بیان ضعف ها و مشکلات اجتماعی و وضعیت جامعه هست و به خاطر همین مسئله هست که میگن طنز گری کردن قاه قاه و خندیدن آه آه هست. و خب ظرافت و دقت و چیره دستی خاصی هم میطلبه در بیان طنز مسائل مختلف. اگر بخوایم شبیه بکنیم، قلم طنز نویس مثل یک کارد جراحی است که باید خیلی ظریف و دقیق کارش رو انجام بده و قلم جراحی چاقوی آدمکشی نیست. هجو میشه چاقوی آدمکشی، ولی طنز یک تیزی و برندگی داره که میتونه سلامتی بیاره و زخم‌های مختلف جامعه رو به شکل زیبایی بیان کنه. و البته شیوه های مختلفی هم داشته. تحقیر هست که در واقع همون هجو هست که ما همیشه داشتیم در طول تاریخ. تشبیه به حیوانات هست. معمولا در طنز فارسی به دو سه تا حیوان خیلی شبیه میکنن، یکی روباه، حماقت خرس و گاو، و درندگی گرگ یا کثیفی خود. اینا حیواناتی هستن که در طنز خیلی کاربرد دارن. نادانی و کودننمایی. ما در تاریخ طنز فارسی دو تا شخصیت داریم که سمبول علی ظاهر سمبول نادانی هم، ولی رفتارشون، کردارشون و مطالبی که ازشون نقل میکنن سراسر حکمت آمیزه. یکی بهلول هست که حالا بهش خواهیم رسید، و یکی مولا نصرالدین معروف. نوع دیگه طنز خراب کردن نمادها، القاب، مناسب و پست هایی که معمولا در هر جامعه وجود داره. حالا در ادوار تاریخی دو سه تا پست بوده که خیلی طنز نویسا و افرادی که حالا در شعرشون با طنز میخواستن صحبت کنن خیلی روی این پست ها مانور میدادن. قاضی، محتسب، سلطان و القابی مثل ذل الله، اینها نمادهایی بوده که طنز نویس های قدیمی روش منوب میدادن. و یکی هم ستایش اقراق‌آمیز هست، نوع دیگر طنز. میگن این نوع ستایش اقراق‌آمیز در زمان خودش هیچ طنزی نداشته و کسی هم که میخواست بیان کنه راجع به فتلی‌شاه قاجار، و شما کتابای قاجاری رو بخونید سه خط فقط القاب تا به اسم فتلی‌شاه برسه، یا شخص ناصرالدین شاه، این نوع طنز ستایش اقراق‌آمیز الان تبدیل به طنز شده. وقتی ما میخونیم از این نوع بیان آداب و القاب خندمون میگیره، ولی خب همین ستایش اقراق‌آمیز یک الگویی شده برای بیان طنز نسبت به بعضی رفتارها، شخصیتها و اقدامات خاصی که طنز نویسا ازش استفاده میکنن. بزرگ کردن بیش از حد یک چیزی که این بزرگ کردن در کلام مکتوب بعدن الگویی میشه برای طنز تصویری که همون کاریکاتور باشه، و اشکال خاصی که از کاریکاتورها شما در تاریخ میبینید. و نوع دیگه ای که از طنز وجود داره و در تاریخ ادبیات ایران و در تاریخ ایران بسیار ازش استفاده شده، طنز شهرآشوب هست که لحن توامه با طنز و بعضی وقتها انقدر این بالا میگیره این طنز شهرآشوبی که جنبه تمسخر پیدا میکنه و بعضی وقتها جماعت دوتا شهر به جان هم میفتن. مثل رقابتی که قرن سوم بین قم و اصفهان بوده. اگر شما به آثاری که نوشته شده مثل احسن و تقاسم مقدسی یا تاریخ قم یا دوره آلویه نگاه کنید، بعضی وقتا این صفاتی که از یک شهر گفته می شده فتنه هایی رو به پا می کرده و مشکلاتی رو ایجاد می کرده. حالا با این تعاریفی که از طنز داریم، من می خواهم یک سیر تاریخی کوتاهی در این ضیق وقتی که داریم از سابقه طنز در ایران بیان کنم خدمتون. اطلاعات مکتوب ما راجع به تاریخ طنز در ایران در سابقه پیش از اسلامش خیلی اندکه و محدود به آثاری هست که در قرون پس از اسلام نوشته شده و بر اساس منابع عهد ساسانی نوشته شده، چون منابع مکتوب عصر ساسانی خیلی کم به جا مونده، منابع اصیل دوره ساسانی. یکی از آثاری که در سال 622 نوشته شده، یعنی قرن هفتم، و منبع اون هم آثار به جامانده از عهد پیش از اسلام و ساسانی هست، مرزباننامه سعدالدین وراوینی است. این کتاب مرزباننامه قابل توجه مازندرانی های حاضر یا غایب موجود در دانشگاه، در واقع به زبان تبری یا همان زبان مازنی امروزی نوشته شده و اصلش و سعدالدین وراوینی در واقع اومده از این زبان مازنی یا تبری به فارسی دری ترجمه کرده که یک نثر مصنوع و بسیار وزینی داره. توی این کتاب، کتاب طنز نیست اما حکایات طنزآمیز درش نهفته است. این در تاریخ ادبیات ما ایران ما میبینیم کتاب‌های زیادی است که لابلاش حکایت طنزآمیز داریم، اما آثار انحصاری مکتوب طنز در تاریخ ایران تا قبل از نهضت مشروطه و آغاز جریان مشروطیت در ایران، کتاب‌هایی که بگیم صرفاً به عنوان طنز نوشته شده خیلی محدود و انگشت شماره، اما لابلای دیوان اشعار و نویسندگان مطالب و حکایت طنزآمیز فراوانه، مثل همین کتاب سعدالدین وراوینی که اون داستان معروف شبخیز باش تا کامروا باشی از بزرگوی وزیر انوشیروان بیان کرده که و انوشیروان میگه باید سحرخیز باشی، بعد اون وقتی سحر میاد به وارد دارالحکومه بشه چند نفر رو وادار میکنه، میریزن بزرگمهر رو لخ دورش میکنن، بعد میاد پیش انوشیروان میگه اونا شبخیز بودن به سعادت رسیدن. یا داستان خری که خودش رو به زنجیر عدالت و انوشیروان میزنه. غیر از این مورد اندک، دلغک های درباری عصر ساسانی هم بعضن در منابع تاریخی ازشون یاد شده به عنوان نمادهای طنز، من جمله در کتاب عطاج جناب جاهز نویسنده معروف صحبت کردن از دلغک های عصر خسروپرویز. دلغک ها در تاریخ حکومت های ایران تنها افراد بودن که حق داشتن حرفای خاص و ویژه بزنن، به طنز هم حرف میزدن، البته بعضی از اینها جونشون رو روی این حرفا میذاشتن، تو دوره صفویه و ادوار مختلف دیگه بودن دلغک‌ها یا اصطلاحاً تلخک‌هایی که این کار رو انجام میدادن ولی جانشون رو بر سر این کار بعضن گذاشتن، مثل دلغکی که در دوره خسرو پرویز بود، البته این نجات پیدا کرده برای جلب عطوفت اقدام به تقلید صدای حیوانات میکرده تا مثلا خسرو پرویز به اون کاری نداشته باشه. با ورود اسلام به ایران یا در واقع ورود اسلام و بعد حاکمیت عرب در ایران، تقابل و تعامل با این پدیده بس مهم تاریخی در ابعاد مختلف منجر به شکلی روند تاریخی از مواجهه میان فرهنگی عرب و ایرانیان شد. در قالب تغییر فرهنگ، نظام سلسله مراتب اجتماعی، سیاسی و مناسبات مختلف و گروه بندی های عقیدتی که شکل گرفت، ایرانیان و دو حکومت عرب اموی عباسی در دوران طولانی منازعات سیاسی که داشتند به خاطر ظلم و فساد و تبعیض نژادی و مذهبی که تجربه کردند، و عرصه که پر از تنش‌ها و نظام‌های سیاسی وجود داشت، به نوعی می‌خواستن این تقابل و این مشکل رو بیان کنن که در بین این انواع نوع ادبی به خاطر قابلیتی که در بیان مسائل داره و تخیلی که داره و مخصوصاً طنز، یک ویژگی و کاربرد خاصی پیدا می‌کنه. نخستین طنزی که مربوط به ایرانی‌ها هست در تاریخ بعد از اسلام سال 58 هجری قمری هست. البته در این دوره ایرانیان عرب نویسی بودن که به زبان عربی طنزشون رو بیان میکردن، به لحاظ زبان حاکمیت، چون در دوره امویان زبان رسمی دیوان و دربار زبان عربی بوده، اینها هم به همین صورت بیان میکردن. سال 58 هجری قمری است. شعر مسخره‌آمیزی است که مردم بخارا، نکته جالب متأسفانه که اصل این شعر از بین رفته، اما خاطره این شعر که این اقدام صورت گرفته است، ولی متن شعر موجود نیست. مردم بخارا وقتی فرمانده اموی سعید بن عثمان پسر عثمان بن عفان عاشق خاتون بخارا میشه، این رو به سخره میگیرن و این سعید بن عثمان هم اول تو این محاصره یک چشمشو از دست میده، بعدن هم بخارایی های بردهی که میبرنش مدینه قبل از ورود به مدینه میکشنش. این اولین شعر طنزیه که یاد میکنه، اما اولین طنز مکتوبی که موجود هست آثارش برای یک ایرانی عرب زبانی است که اسم عربی هم داره، البته ایرانی هست، هم میگن یزید ابن مفزع، سال 64 هجری قمری هست که بیان کرده. نکته ای که در مورد دوران به ویژه امویان و سپس بنی عباس وجود داره، این طنزی که وجود داره به سمت حجب گرایش پیدا میکنه، مخصوصا تفاخر نژادی و عربی، تفاخر بین ایرانی ها و عرب ها. نمونهش همین طنز یزید ابن مفزه هست که البته اشعارش بیشتر به سبک و سیاق امویان درباره طرب و شعر و شراب و اینها هست و اون شعر معروف آبست و نبیزه است که دستمایه تسلیم سازهای ایرانیست رو این فرد سروده و در اشعار خودش بیشتر به خاندان زیاد که در بصره حاکم بودن تاخته. نمونهش این شعر هست که نمونه اشعار مختلفی که ذکر کرده و بیان کرده. این نوع اشعار رو که بیان کردن، مخصوصا وقتی تقابل نژادی پیدا میکرده و جنبه حجر میشده، قابل بازخوانی نیست متاسفانه. فقط یک نمونه شو من انتخاب کردم که تا حدودی میشه بخونی. بیانگر اون تقابل نژادی هست که در این طنز داره خودشو نشون میده. میگه که یک شاعر دیگه ای نوشته به اسم بشار ابن برد که این هم عرب سرای ایرانیست، میگه عرب مغرور را آن هنگام که فخر فروشی میکند، از خودم و خودش خبر خواهم داد که ای فرزند چوپان که پس از برهنگی بدنت با لباس ابریشمی پوشیده شد در مجلس بزرگان میشینی، هنگامی که به آب نیاز داشتی با سگ از چاله کنار خانه ات آب می نوشیدی. این چنین به هم میتاختن و همین مسئله رو اشعار عربی در تحقیر ایرانی ها و مخصوصا بحث مذهبیشون به کار می بردن. در دوره عباسی که خب ایرانی ها وارد چرخه حکومت میشن تا حدودی، یک مقداری مسئله فروکش میکنه، اما در عصر عباسی به خاطر مخالفت‌های مذهبی که بعضاً بین مردم ایران و حکومت بوده، بحث طنز و هجر زبان برنده و گزنده‌ای داشته مخصوصاً در دست مخالفان. یکی از این افراد دبل خزاعی است که حتما معرف حضور حاضرین هست که در حجب معتصم عباسی میگه خلفای عباسی 7 نفرن، هشتمین آنها نامی نیامده، شمار اصحاب کهف هم 7 نفره، هشتمین آنها سگشون بوده، یعنی منظور معتصم هست. این روند بیان و در واقع روند برخواسته از رقابت سیاسی مذهبی و قومی در دوره عباسی کم و بیش وجود داشته، اما همینطور که گفتم تا زمان جاهز که متوفای سال 255 هست، ما کتاب مستقلی در زمینه طنز نداریم تا اینکه جناب جاهز میاد کتاب البخلا رو می نویسه اگر درست تلفظ کرده باشم، که راجع به بیان حرص و تنگ نظری و خصاصت انسان هاست به صورت طنز بیان میکنه. به تدریج در ادوار مختلف که ما شاهد ضعف سیاسی دولت عباسی هستیم، میبینیم که عرضم به خدمت شما افراد مختلفی وارد این عرصه میشن و از حکومت عباسی جدا میشن تا زمان دولت صفاری در منطقه سیستان و شخص یعقوب لیث صفاری، نظم و نثری که از این دوره به بعد نوشته میشه با توجه به تأکیدی که یعقوب لیث داره، سعی میکنن بیشتر از زبان فارسی استفاده کنن. یکی از آثاری که در لابلاش به مسائل طنز اشاره کرده تاریخ سیستانه، که از شخصیت از عیاران سیستان نام میبره که عموزاده یا عمو یا پسر عمو نسبت این چنینی با یعقوب داشته، به اسم ازهر ابن یحیی، ملقب به ازهر خد. لقبش هم دوستان عیارش بهش داده بودن چون خودشو به سادگی و لودگی میزد، اما بسیار دلیر، تماما متواضع و باهوش و با کمال بوده. چندین بار یعقوب رو از مهلکه های نظامی بیرون کشیده بوده. یه نمونه از حکایاتی که از این فرد یاد میکنن، میگن که یک روز سفیر خلیفه عباسی وارد دربار یعقوب میشه و کسی نبوده، این میره پیشوازش، هنگام غروب بوده و به سفیر میگه صبحکم الله بالخیر، در تنگ غروب. یعقوب که میرسونه خودشو، گرچه عربی نمیدونست، متوجه اشتباهش میشه که میگه باید میگفتی مساکم الله بالخیر. بعد ازهر میگه که بیهوده بر من خورده مگه، من خواستم به این سفیر بفهمونم که بالاخره تو دربار تو یه نفر هست میتونه عربی صحبت بکنه. در دوره سامانیان خب طنز و هجو گفتن گسترش قابل ملاحظه‌ای پیدا میکنه و ما در اشعار شعرا و افراد مختلف میبینیم که به مطالب طنز اشاره کرده، مثل دقیقی، رودکی، عنصری و صنایع غزنوی که نمونه از اون شهرآشوب‌ها رو بیان کرده، که کتابی داره به اسم برخنامه که به مسخره کردن مردم برخ برخواسته و مفصل اینجا صحبت کرده. قرن چهارم و پنجم که دوران حکومت متقارن دولت‌های مثل آل بویه، غزنوی و سامانیان هست، همچنان رقابت نژادی ایرانی ترک و بین مناطق و شهرها وجود داره و نویسندگان در لابلای صحبت‌هاشون از این بحث طنز و هجو استفاده می‌کردن، مثل سعالبی که در کتاب یتیمت و در به خودش اومده به مردم بخارا تاخته و میگه که اسب اصیل اگر به بخارا بیاید تبش مانند خر میشود، چه رسد به انسان. و یک نمونه دیگه از بهترین طنزها و یا هجویات این دوره، نمونه هجو بلند بالایی هست که جناب فردوسی در هجو محمود غزنوی داره. در قرن پنجم و ششم به خاطر دوران تسلط ترکان در عرصه سیاسی جوامع مسلمان و حضوری که اینها در عرصه سیاسی اجتماعی پیدا میکنن و فشاری که بر مردم وارد میکنن، ما شاهد هم رشد طنز هستیم و هم شاهد رشد این رقابتی که تبدیل به یک رقابت نژادی و قومی بین ایرانی ها و ترک ها میشه و مخصوصا فشاری که اینها بر مردم وارد میکردن بدون هیچ عذر و بهانه، مردم رو متهم میکردن، دربند میکردن و سعی میکردن شعرا به نحوی در اشعارشون بیان کنن، مثل جناب انوری عبیوردی که اون قصیده معروف روباه رو بیان کرده. من دو سه بیتشون میخونم. میگه روبهی میدوید در غم جان، روبهی دیگر بدید چنان، گفت خیر از باز بوی خبر، گفت خرگیر میکند سلطان، گفت و خرنه ای از چه میترسی، گفت جانا بدان که آدمیان می ندانند و فرق نکنند، خر و روباهشان بود یکسان، زن هم میترسم ای برادر من که چو خر نهندمان پالان. چون واقعا ترکان این کار رو میکردن، مالیات نلبه ها میگرفتن، مالیات غیر فصل میگرفتن، یک فشار مضاعفی رو مردم که اینطور عرضه میشد، بیان میشد توی زمینه مختلف. متاسفانه نوع رقابت سیاسی دربارها و عمرا و اتابکان ترکی که از قرن پنجم ایجاد میشه، شعر و شاعری و نویسندگی رو به چالش میکشه و یک مقدار از جاده واقعیت و اصالت ادبی خودش تو این دوران ما میبینیم خارج میشه. توجهی که این دربارها به عشق و عشرت داشتن و اشعار و دیوانهایی به جا مونده که همطور که خدمتتون عرض کردم بعضی از اینا همچنان نسخه خطی است و قابل چاپ نیست، فقط میشه از اسم نویسندهش نام برد. نمونه بارزش جناب سوزنی سمرقندی است که اشعارش آدم میخونه واقعا شرم میکنم، چون برای خوش آمد درباریان ترک در ماوراءالنهر نوشته تا دوره مغول هست. در قبل از دوره مغول متون یا به عربی نوشته شده یا از امثال حکم عربی استفاده می شده، اما از زبان مغول به بعد این آثار تبدیل به آثار فارسی میشه و ما همچنان اثر مستقلی در طنز نداریم. در لابلای اشعار مورده من جمله کتاب شریف مثنوی که در دفاتر مختلفش حکایات طنزآمیزی رو بیان کرده در قالب شعر، که مثل اون داستان جنازه‌ای رو که به راهی می بردن بعد پسری از پدرش پرسید این چیز، پدر گفت آدمیست که به قبرستان گفت آدمیست که می برندش به جایی که نه خوردنیست، نه پوشیدنی، نه نان، نه هیزم، نه آتش، نه زر، نه سیم، نه بوریا، نه گلیم. و پسر گفت بابا مگر به خانه ما می برندش. اینجور طنزها و اینجور اشعار زیاده تا اینکه ما میرسیم به قرن هشتم هجری قمری و برای اولین بار ما صاحب یک متن طنز مکتوب ویژه میشیم از عبید زاکانی که نمونه برجسته طنز در تاریخ ایرانه، و بعد از اون در قرن هشتم نمونه طنز دیگه ای داریم از ملا نصرالدین مربوط به عصر تیموری است و در واقع به همین سگ تا دوره قاجار آثار زیادی هست. اگر ما بخوایم یک اشاره بکنیم به اون جریانات و ادوار تاریخ طنز ایران، یکی از نمونه های بارز و در واقع دوره که ما شاهد رشد آثار مکتوب خاص طنز هستیم از دوره مشروطه است تا نهضت ملی نف یک دوره، از نهضت ملی نف تا دوران پهلوی اول و مجله توفیق و بعد هم دوره بعد از انقلاب و مجله شهیر مرحوم کیومرث صابری که در واقع یکی از ادوار مهم تاریخ طنز در ایران هست که در واقع باید یاد و خاطره این نویسنده عزیز رو هم گرامی بداریم. من دیگه بیشتر از این مصدده نمیشم.